من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في تقابل التناقض، وهو تقابل الإيجاب والسلب، بأن يرد السلب على نفس ما ورد عليه الإيجاب، وهو بحسب الأصل في الغزايا. فرمان که قسم چهارم از تقابل، تقابل تناقض بود. تقابل تناقض رو اسم دیگرش تقابل ایجاب و سلبه، و از همونطوری که از اسمش پیداست تقابل ایجاب و سلب، در جایی هست که این تقابل مال اون جاییست که ایجاب و سلب معنا داشته باشه و ایجاب و سلب در مفردات معنا نداره، فقط در قضیه است که قضیه یا موجب است یا سالبه. برای اینکه اگر حکم شده باشه در او به ثبوت شیئن لشیئن، یا حکم شده باشه به وجود علاقه لزومی، یا حکم شده باشه در او به تعاند در حسب اختلاف قضایا که حملیه باشه یا شرطیه متصله باشه یا شرطیه منفصله باشه، اون وقت این میشه موجبه. و اگر حکم شده باشه به سلب اینها، سلب محمول از موضوع یا سلب لزوم بین مقدم و تالی و سلب تعاند بین مقدم و تالی در قضیه شرطیه منفصله، به اون میگن سالبه. پس سلب و ایجاب چون مال قضایاست، تقابل تناقض هم اختصاص پیدا میکنه به قضایا. بین قضایاست که تقابل تناقض برقرار میشه. ولیکن یه وقتی که همون مضمون قضیه رو به صورت مفرد در میارن، مثلا زیدون موجودون یک قضیه است، یا القیام موجودون یک قضیه است، نقیزش هم اینه که القیام لیس بموجود، زیدون لیس بموجود، وقت میان مضمون زیدون موجودون وجود زیده، مضمون القیام موجودون وجود القیام، و مضمون اون قضیه سالبه زیدون لیس بموجود مضمونش عدم زیده، القیام و لیجود مضمونش عدم قیامه، وقت میان میگن که بین وجود زید که مضمون قضیه اوله با عدم وجود زید که مضمون قضیه دومه تنزه. بین وجود قیام و عدم وجود قیام تناقضه. این از اون بابه که همون قضیه حلیه بسیطه رو مضمونش رو دارن بیان میکنن. حلیه بسیطه الوجودان مضمونش وجود القیامه، و حلیه بسیطه القیام و لیس بموجود مضمونش عدم قیامه. لذا میگن بین قیام و عدم قیام، بین قیام و لا قیام. این قیام و لا قیام بینشون تناقض هست از باب اینکه مضمون دو قضیه رو نشون میدن. پس بنابراین تقابل تناقض اصلش در قضایاست، ولیکن در مفردات هم میاد از باب اینکه این مفردات نشان دهنده مضامین قضایا هستند. بفرمایید از احکام تناقض و متناقضین اینه که متناقضین نه با هم جمع میشن و نه سلب میشن. لا یجتمعان معن ولا یرتفعان، نمیشه با هم هر دور جمع بشن یه جا باشن، بر اساس اونچه که اصلا تقابل اقتضا میکنه. هیچ یک از اقسام دیگر متقابلین هم اینطوری نبود که جمع بشن، همه اونها لا یجتمعانن. ولیکن چطور شد این حکم نقیزین شد؟ از باب اینکه اون دو یکیش هم هست. نقیزین یه حکمشون اینه که لا یجتمعان ولا یرتفعان، رو هم رفته، نه جمع میشن و نه رفع میشن. یعنی نمیشه که اینها هر دو با هم در یک جا باشن و نمیشه که در یک جا هیچ کدومشون نباشن. یعنی به تعبیر دیگر اگر بخوایم حال متناقضین رو به صورت یک قضیه بیان کنیم، میتونیم بگیم که یک قضیه منفصله حقیقیه حال متناقضین رو بیان میکنه. اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، یا ایجاب که یک طرف متناقضینه، یه طرف ایجاب بود یه طرف سلب دیگه، یا ایجاب صادق است که احد النقیضینه، سلب صادق است که نقیض دیگره، مثل این که میگیم العدد و اما زوج و اما. نمیشه یه عدد هم زوج باشه هم فرد، نمیشه یه عدد نه زوج باشه نه فرد. اینجا هم همینطوره. منفصله حقیقیه در اونجاییست که برخلاف مانعت الجمع و مانعت الخلوف که دو قسم دیگرشه، منفصله حقیقی اون اجتماع طرفینش نشاید، ارتفاعش هم نشاید. اینجا هم همینطوره. اجتماع ایجاب و سلب ممکن نیست، ارتفاع ایجاب و سلب هم ممکن نیست. این نمیشه در یه جا نه قضیه موجبه صادق باشه و نه قضیه سالبه ما. فرمان این مسئله که اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محال است، که مضمون همون قضیه هست که اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، این قضیه قضیه است که علم به هر قضیه مبتنی بر اینه. یعنی شما با اینکه در منطق خوندید که قضایا تقسیم میشه به بدیهی و نظری، بدیهیات یعنی اونی که علم به اونها احتیاج به مقدمات نداره، احتیاج به صغرا و کبرا چیدن نداره، نظریات یعنی اونایی که علم به اونها متوقف است بر چیدن صغرا و کبرا. ولی همه این بدیهیات و نظریات در این شریکن که علم به اونها متوقف است بر استحاله اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین. یعنی کوچکترین قضیه و ساده ترین قضیه رو، مثلا دو دو تا چهار تا است، یا چهار عدد جفت است، الاربعون که یکی از قضایای بدیهی است، اینو اگر شما بخواید بهش علم داشته باشید باید اجتماع نقیضین محال باشه. ولی اگر اجتماع نقیضین محال نباشه، خب چهار زوج هست، صحیح. اجتماع نقیضین که محال نیست، چهار زوج نیست هم، پس احتمال داره صحیح باشه، چون اجتماع نقیضین محال نیست. پس هم چهار زوج هست صحیح، هم چهار زوج نیست احتمالش هست. اگه احتمال خلاف یک قضیه رو شما دادید، دیگه علم به اون قضیه دارید؟ علم یعنی قطع، یعنی یقین، یعنی اون احتمالی که مانع از نقیزه، اون اعتقادی که مانع از نقیزه، نقیزش دیگه باش جمع نمیشه. اگه طرف مقابلش هم اومد، شک لغوی میشه، یعنی میشه عدم العلم. حالا یا مصداق شک اصطلاحی باشه اگر دو احتمال مساوی باشن، یا مصداقش وهم باشه اگر یک احتمال ضعیف‌تر، اون احتمال مورد نظر ضعیف‌تر باشه، یا مصداقش ظن باشه اگر احتمال قوی باشه. ولی به هر حال که احتمال خلاف آمد، دیگه علم میره پی کارش. علم اون اعتقادی است که احتمال خلاف در موردش نیست. پس وقتی من میگم ارزوجون، به استناد اینکه اجتماع نقیضین محال نیست، احتمال خلافش هم پیش میاد. یعنی هم اربعت و زوجون صحیحه، هم احتمال داره که خلافش صحیح باشه. وقتی احتمال خلافش اومد، علم به اون قضیه اول دیگه ممکن نیست. رو این حسابه که قضیه دو تا چهار تاست، این دو تا چهار تاست در صورتی برای شما یقینی معلوم شماست که اجتماع نقیضین محال باشه. ولی اجتماع نقیضین محال نباشه، دو تا چهار تاست که خب صحیح، ولی احتمالم هست اونطوری که اون مارکسیست میگه دو تا باشه. وقتی این احتمال اومد، اون وقت دیگه دو تا چهار تا از معلوم بودن خارج میشه، دیگه معلوم شما نیست، شما علم به دو تا چهار تا ندارید، برای اینکه احتمال خلاف میدید.
پس هر قضیه‌ای در صورتی علم به او پیدا میشه که اجتماع نقیضین محال باشه، ولی اجتماع نقیضین محال نباشه احتمال خلاف میاد، احتمال خلاف که آمد علم دیگه جایی براش نمیمونه. این یه مثال. یکی دیگه از احکام متناقضین اینه که هیچ چیزی در عالم نیست که احد و نقیضین بر او صادق نباشه. یعنی شما هر چی رو در عالم روش دست بذارید و نقیضینتون هم هر چی میخواد باشه، باید یکی از اون نقیضین بر اون چیز مورد نظر صادق باشه. شما مثلا رو کتاب دست بذارید، نقیضینتون هم عبارت هست از قائم و لا قائم، یا باید قائم بر این کتاب صادق باشه یا لا قائم. یعنی یا باید بشه بگی علی کتاب و قائمون، یا باید بشه بگی علی کتاب و لیس به قائم. نقیضین شما عبارت است از وجود و عدم، در مورد کتاب باید گفته بشه یا وجود صادقه علی کتاب و موجود، یا نقیضش علی کتاب و لیس به موجود. نقیضین شما عبارت است از بیاض و لا بیاض، بر هر چیزی که شما در عالم دست بذارید یا باید بیاض صادق بشه یا لیس به بیاض. نمیشه که بیاض صادق نباشه لیس به بیاض هم صادق نباشه. به خاطر همین که الان گفتیم در نقیضین حکمش اینه که ارتفاع نقیضین ممکن نیست، پس هر چیز رو شما دست بهش بذارید باید مصداق یکی از نقیضین باشه. نمیشه نه نقیض اول و نه نقیض دوم هیچ کدام در اینجا صدق نکنن، چون اگه صدق نکنن معناش ارتفاع نقیضینه. فرمان خب اگر این طوره که هر چه در عالم هست باید احد و نقیضین، نقیضین هم هر چی میخواد باشه باید بر او صادق باشه، خب اون حرفی که اول بحث ماهیت شما زدید، که در اول بحث ماهیت گفته شد که ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، در ماهیت وجود نیست، چون اگر وجود بود دیگه با عدم سازگار نبود. اگه تو معنای انسان حیوان و ناطق با وجود بود، یعنی معنای انسان عبارت بود از حیوان و ناطق و موجودون، خب دیگه نمیشد بگی که ال انسان و معدومون. چرا نمیشد؟ ولی که اجتماع نقیضین میشد. تو معنای خود انسان وجود بود، معدومم میخواست باشه، پس باید هم انسان موجود باشه و هم انسان معدوم باشه. بر اساس این استدلال شما گفتید که تو معنای انسان وجود نیست، عدم هم نیست، و همینطور سایر صفات متقابل، بیاض نیست، عدم البیاض هم نیست. چون اگر در معنای انسان بیاض باشه اون وقت دیگه الانسان و لیست به ابیض نمیشه صادق باشه، چون تو خودش بیاض هست. بخواد لیس به ابیض هم باشه پس باید هم ابیض باشه هم لیس به ابیض، اجتماع نقیضین میشه. شما قبلا بر اساس همین که اجتماع نقیضین محال است اونجا گفتید که در ماهیت صفات متقابله هیچ کدومش نی، نه وجود هست نه عدم، نه بیاض هست نه لا بیاض، نه سواد هست نه لا سواد. خب اینو اونجا قبلا گفتی. خب پس معلوم شد در ماهیت، ماهیت چیزی است که نقیضین هیچ هم بر او صادق نیستن. پس اون حرف اونجاتون با حرف اینجاتون در تناقضه. بفرمان نه، حرف اونجامون معناش این نبود که ماهیت مصداق هیچ یک از نقیضین نیست. اونجا حرفمون در این بود که در معنای ماهیت، در جنس و فصل ماهیت، نقیضین هیچ کدوم اخذ نشدن. یعنی چه؟ یعنی وقتی میخواید شما مثلا ماهیتی را به نام انسان تعریف کنید، در تعریفش نمیایید بگید الانسان حیوان و ناطق و موجودون که وجود بشه فصلش، یا مثلا وجود بگی موجودون هول حیوان و ناطق که موجود بشه جنسش. حرف اونجا این بود. اونجا بحث در این بود که نمیشه تعریف کرد انسان را به وجود و نمیشه تعریف کرد انسان را به عدم، نمیشه تعریف کرد انسان را به ابیض، نمیشه تعریف کرد انسان را به لا ابیض. یعنی هیچ کدوم از اینها در حد انسان مأخوذ نیست. ولی حرف اینجامون اینه که با اینکه وجود و عدم هیچ کدام در حد انسان مأخوذ نیست، ولی انسان یا مصداق موجودانه یا مصداق معدومانه. نمیشه که انسان نه مصداق موجودان باشه و نه مصداق معدومان. همین انسانی که تو حقیقتش وجود و عدم نیست، ولی در این حال همین انسان یا باید مصداق باشه برای وجود یا باید مصداق باشه برای عدم، یعنی یا باید موجود باشه یا معدوم. نمیشه نه موجود باشه و نه معدوم. به تعبیر دیگه در اونجا نظر به حمل اولی داشتیم، میخواستیم بگیم که هیچ یک از متناقضین به حمل اولی بر ماهیت حمل نمیشه. حمل اولی مال کجاست؟ مال ذاتیات. یعنی هیچ یک از متناقضین ذاتی ماهیت نیستن. ولی در اینجا نظر به حمل شایع داریم. در اینجا میگیم که ماهیت، چون در حمل شایع نظر به مصداق هست، میگیم ماهیت یا مصداق است برای وجود یا مصداق است برای عدم، در حالی که تو خودش نه وجود هست و نه عدم. یعنی همون حرف اولیمون رو فراموش نکردیم. اون حرف صحیحه در عین اینکه معنای انسان حیوان و ناطقان موجودان نیست و معنای انسان حیوان و ناطقان معدومان هم نیست، حرف اول. ولی در عین حال انسانی که تو معناش وجود نیست، عدم هم نیست، ولی به هر حال یا مصداق برای موجودانه یا مصداق برای معدومانه. یعنی ذاتیش نیست وجود و عدم، ولی حمل میشه برش از باب حمل شایع، چون در حمل شایع غیر ذاتیات بر شی حمل میشه. یکی دیگه از احکام تناقض هم اینه که در تناقض 8 وحدت شرط دان که در منطق گفتن، وحدت موضوع و محمول و حرفا، بفرمان اونا مال منطقه، فقط اونی که اینجا جای ذکرش هست عبارت هست از وحدت نهمی که صدرالمتعلهین گفته. برای اینکه تناقض محقق بشه علاوه بر اون وحدات 8 گانه یک وحدت نهمی هم لازمه و اون عبارت هست از وحدت هم. یعنی باید دوتا قضیه حملاشون هم یه جور باشه تا تناقض بشه، تا اینکه اگر یکی صادق بود حتما دیگری کاذب باشه، چون متناقضین اینن دیگه. اگه یکشون صادق بود حتما دیگری کاذبه، برای اینکه اجتماعشون نمیشه. و بالعکس اگر یکی کاذب بود حتما دیگری صادقه، برای اینکه ارتفاعشون ممکن نیست، نمیشه هر دو کاذب باشن، یعنی هر دو مرتفع باشن. برای اینکه این تناقض محقق بشه شرط نهمش اینه که وحدت نهمی که شرطه وحدت حمله، یعنی باید حملها در هر دو قضیه یکسان باشه. اگه حمله در اولی حمل اولیه، در قضیه دومی هم باید حمل اولی باشه، و اگر در اولی شایعه دومی هم باید شایعه باشه. حالا چرا اینو گفتم؟ برای اینکه اگر یک قضیه حملش اولی بود و قضیه دیگری حمل شایع بود، با اینکه همه اون وحدات 8 گانه مراعات شده باز تناقض نمیشه. تناقض یعنی قضیه ها طوری باشن که اگه یکیشون کاذب بود دیگری صادق باشه، اگه یکیشون صادق بود دیگری کاذب باشه، پیش نمیاد، بلکه ممکنه هر دو صادق باشه. مثل اینکه الجزئیو جزئیون، الجزئیو جزئیون اگر به حمل اولی مقصود باشه، یعنی ما میخواییم بگیم مفهوم موضوع همان مفهوم محموله. در حمل اولی نظر به این بود که موضوع و محمول اتحاد دارند مفهومن، میگیم این موضوع با محمول متحد است از نظر مفهوم. خب بله دیگه، الجزئی مفهومش همون مفهوم خودشه، مفهوم جزئیه، الجزئی و جزئیان صادقه. حالا اگر بگیم الجزئی و لیس به جزئی، ولی نه به حمله اولی، به حمله شایع. در حمله شایع نظر به این است که موضوع مصداقی است از محمول. اگه شما میگه زیدون انسانون، یعنی زید مصداقی است از انسان. اگه میگه زیدون قائمون، یعنی زید مصداقی است از قائم، یعنی زید و قائم مصداقشون یه چیزه. اونجاست که میگفتیم محمول و موضوع اتحاد مصداقی دارن. خب حالا اینجا الجزئی یا لیس به جزئی، جزئی مصداقی از جزئی نیست، درسته؟ اینا قضیه هم درسته، برای اینکه مفهوم جزئی مصداق برای کلیه، نه مصداق برای جزئی. مفهوم زیده که مصداق است برای جزئی، ولی مفهوم خود جزئی کلیه، یکی از مصادیق کلیه. یعنی شما وقتی بخواید کلیاتو مثال بزنید، میتونید یکیشو انسان مثال بزنید، یکیشم خود جزئی. خود مفهوم جزئی کلیه، برای اینکه قابل صدق است بر کثیرین. چطور قابل صدق بر کثیرینه؟ برای اینکه زید هم کلی جزئی است، امر هم جزئی است، بکر هم جزئی است، پس بر همه اینا صدق میکنه. هازل کتاب جزئیون، ذاکل کتاب جزئیون، همه موجودات عالم جزئی ان که اشیاء مالم یتشخص لم یوجد، همه این موجودات جزئیون برایشون صادقه. خب اگر جزئیون برایشون صادقه، پس معلوم میشه خود مفهوم جزئی دیگه جزئی نیست، کلیه، یعنی قابل صدقه برای کسی. پس دیدید همون قضیه موجب صادق بود، الجزئی و جزئیون به حمل اولی، چون هر چیز خودش خودشه به حمل اولی، جزئی هم خودش خودشه به حمل اولی. الجزئی و لیس به جزئیون هم صادق شد، یعنی جزئی مصداقی از جزئی نیست. اونطوری که در حمله شایع میخواییم موضوع مصداق محمول باشه، این قضیه سالب است، یعنی موضوع مصداق محمول نیست. خب بله، جزئی مصداقی از جزئی نیست، جزئی مصداقی است برای کلی، یعنی کلی مصادیقی داره، یکیش انسانه، یکیش حیوانه، یکیش سماه، یکیش ارضه، یکیش هم عبارت است از خود مفهوم جزئی، چون قابل صدق است بر کسی. پس هم موجبه صحیح شد هم سالبه، پس معلوم میشه بین اینها تناقض نیست، چون اگه متناقضین بودن که هر دوشون صحیح نبودن، صدق یکی مستلزم کذب دیگری بود. خب چرا تناقض نیست؟ وحدات هشتگانه که هست، وحدات موضوع و محمول و چیزای دیگه هست، پس چی نداره اون وحدات نهم را؟ چون حمل در قضیه اول حمل اولیه و هم در قضیه دوم حمله شایعه، لذاست که تناقض نی. فی تقابل تناقض و هو تقابل و سلب. تقابل تناقض همون تقابل ایجاب و سلبه، که به چی محقق میشه تقابل ایجاب و سلب؟ به ان یرد السلب علی نفس ما ورد علیه الایجاب، به این که وارد بشود سلب بر خود همون، این خودی که گفتی همه اون وحدت ها رو در خودش داره به طور اجمال، وقت بعدا تفصیلش میشه همون نه وحدت، سلب وارد بشه بر خود اون چیزی که وارد شده بر او ایجاب. خب اگر گفتیم سلب بیاد روی همونی که ایجاب بر او بوده، سلب و ایجاب مال کجاست؟ سلب و ایجاب مال مفردات نیست، مال قضایاست، چون قضیه است که یا موجب است یا سالبه. فهوه، پس این تقابل تناقض به حسب اصل فل قضایا، مال قضیه، چون قضیه است که موجب و سالبه داره. خب پس در مفردات نیست؟ بفرمان نه، اصالتا در مفردات نیست، اصالتا مال قضایا است. اما وقت یحول و مضمون القضیه الى المفرد، گاهی محول میکنیم، تغییر میدهیم مضمون یک قضیه را به مفرد، با اینکه اون قضیه است مفرد نیست، ولی به صورت مفرد درش میاریم. مضمون زیدون قائمون چیه؟ قیام و زید. مضمون زیدون موجودان چیه؟ وجود زید. هر قضیه ای رو میشه مضمونش رو به مفرد محول کرد، به مفرد برگردون. گاهی برگردانده میشود مضمون قضیه به مفرد، فیقال، اون وقت در اون صورت میگیم التناقض بین وجود شی و عدمه، میگیم تناقض بین وجود و شی. وجود و شی دیگه قضیه نیست، ولی مضمون اشیاء و موجودانه. عدمه قضیه نیست، ولی مضمون شیء و معدومانه، یعنی اشیاء لیس به موجود، اشیاء معدومان یعنی لیس به موجود. اون وقت بین اشیاء و موجود و اشیء و لیس به موجود تناقض بوده، همون مضمون ها هم قهرن بینشون تناقضه. مضمون اشیء و موجودون که میشه وجود شی، با مضمون اشیء و لیس به موجود که میشه عدم و شی، بین اینا میشه تناقض. پس گاهی برگردانده میشود مضمون قضیه به مفرد، اون وقت میگن تناقض بین وجود شی و عدمش. کما قد یقال، میگیم نقیض و کل شیء رفعه، میگیم نقیض هر چیزی اینه که او رو برش داری. نقیض هر چیزی در مفرداته، که نقیض قیام لا قیامه، این از همون بابه که قیام مضمون یک قضیه است، یعنی القیام موجود. وقتی میگیم قیام یعنی وجود القیام، وقتی میگیم لا قیام یعنی عدم القیام. وجود القیام مضمون القیام موجودانه و عدم القیام مضمون القیام لیس به موجود. و همونطوری که در نهایه فرمودن، همواره تناقضی که در مفردات هست بازگشتش به دو تا حلیه بسیطه است، به دو تا قضیه حلیه بسیطه است، هیچ وقت حلیه مرکبه نیست. یعنی همواره اینها حاکی هستند از دو تا قضیه، قضیه‌ای که محمول در اون قضیه ها موجودانه. در یکیش حکم به ایجاب شده، مثل میگیم انسان بالا انسان، انسان بالا انسان تناقض داره، یعنی چه؟ یعنی الانسان موجودان که مضمونش میشه وجود الانسان تناقض داره با الانسان لیس به موجودن که مضمونش میشه عدم الانسان. انسان با لا انسان، انسان با عدم الانسان در تناقضه. وقت میگن نقیض هر چیزی رفعشه، نقیض انسان اینه که اینو برش دار، برداشتنش به اینه که بشه لا انسان. نقیض لا انسان چیه؟ خب لا انسان بخواد برداشته بشه به اینه که بشه انسان، چون رفع یک عدم به وجوده، این عدم و ورشدار یعنی وجود بیاد. پس بنابراین اینی که بعضی ها خواستن خیلی دقت بکنن و بگن نقیض انسان لا انسانه، نقیض لا انسان لا لا انسانه، یعنی اونجا باید رفعش بکنی، یعنی یه حرف نفع بر سرش در بیاری، حرف نفع که بر سرش در آوردی میشه لا لا انسان. نقیض لا انسان میشه لا لا انسان. خب پس انسان چه کار است؟ یه انسان لازم و نقیضه. چرا؟ برای اینکه لا لا انسان نفی نفیه، و نفی نف لازمش چیه؟ اثباته. پس اون اثبات میشه لازم و نقیض و خودش نقیض نیست. اینا مال کسیه که در گیر لفظ باشه که حتما باید لا بر سرش در بیاد. ما که در فلسفه و منطق در گیر و بند لفظ یه نیستیم. رفع که میگیم نه که حرف نفع بر سرش در بیاد، یعنی اون از بین بره. وجود بخواد از بین بره عدمه، عدم از بین بره وجوده دیگه، نه اینکه حالا عدم رو یه عدم بر سرش در بیا. اینم اون چیزیست که در حاشیه فرمودن. و حکم النقیضین عن الایجاب و سلب انهما لا یجتمعان. یکی از احکام نقیضین یعنی همین ایجاب و سلب این است که ایجاب و سلب نه با هم جمع میشن و نه با هم رفع میشن، نمیشه هیچ کدومشون، هر دوشون باشن و نمیشه که هر دو نباشن. علا سبیل القضیه المنفصله، به نحو قضیه منفصله حقیقیه، یعنی اگر بخوای حکم اونها رو بیان کنی قضیه منفصله حقیقیه در میاد، که در قضیه منفصله حقیقیه فرقش با مانعت الجمع و مانعت الخلوب اینه که این جامع هر دوی اونهاست، یعنی هم جمعش محاله هم خلوبش محاله. به این قضیه میگن قضیه حقیقیه، برخلاف مانعت الجمع که فقط جمعش محاله و برخلاف مانعت الخلوب که فقط خلوبش محاله، ولی این قضیه حقیقی هر دوش محاله. یعنی میگیم قول و قضیهش میشه به این صورت، قضیه منفصله حقیقیه رو خودشون در پاورقی فرمودن، اون قضیه میشه اما ان یصدق الایجاب او یصدق، مثل العدد و اما زوجون و اما، یعنی نمیشه هم زوج بشه هم فرد، اینجا نمیشه هم ایجاب صادق باشه هم سر، نمیشه هم هیچ کدوم صادق نباشه، چنان که نمیشه یک عدد نه زوج باشه نه. خب این قضیه، این حکم که نقیضین نه جمع میشوند و نه رفع میشوند، از بدیهیات اولیه، از بدیهیات، اونم از اولیات، چون بدیهیات 6 قسم به هر حال اقسامی داره، یک قسمش عبارت است از اولیات که تصور موضوع و محمول و سنجش اونها با هم کافی است برای تصدیق، یه احتیاج به هیچ چیز دیگر نداره. این از بدیهیات اولیه است، ولی از اون بدیهیات اولیه است که یه خصوصیت داره و اون خصوصیت اینه که همه علم ها مبتنی بر اینه، این پایه تمام معارف بشره. التی علیها یتوقف صدق کل قضیه مفروضه، از اون بدیهیات اولیه است که بر اون متوقف است صدق هر قضیه ای رو که شما فرض کنید، هر قضیه بخواد صادق باشه متوقف است بر اجتماع نقض این محاله. ضروریتاً کانت اون نظریه، اون قضیه که شما فرض کردید چه قضیه خودش بدیهی باشه چه قضیه نظری باشه کسبی باشه. چرا همه قضایا متوقفن بر این؟ از لا یتعلق العلم به قضیتن الا بعد العلم به امتناع نقیزها، زیرا که علم به هیچ قضیه تعلق نمیگیره مگر بعد از اینکه علم داشته باشیم به اینکه نقیزش ممتنعه، یعنی احتمالش نیست. وقتی محال بود یعنی اصلا احتمالش داده نمیشه، اگه ممکن باشه یعنی احتمالش داده میشه، اگه احتمال خلاف داده شد اون وقت دیگه علم به این طرف هیچ وقت تعلق نداره، زیرا که تعلق نمیگیرد علم به قضیه‌ای مگر بعد از علم به این که نقیزش محاله. مثلا ما که میگیم حالا برای اینکه روشن بشه میگن، ما که میگیم الاربعة زوجون انما یتم تصدیق، و تصدیق این تام میشه و محقق میشه ازا علم، وقتی بدونیم که نقیزه این کاذبه، بدانیم کذب قولنا لیست الاربعة زوجان. اما اگر اینو کذبشو ندونیم بگیم الاربعة زوجان صادقه، خب لیست الاربعة زوجان چطور؟ اونم احتمالش هست، یعنی علم به کذب او نداشته باشیم، حداقل احتمالش رو بدیم. اگه حداقل احتمال اون اومد دیگه این طرف علم محقق نمیشه. اگه احتمال داره که اربع زوج نباشه پس من علم ندارم به این که اربع زوج هست، چون علم داشتن معنیش اینه که احتمال خلاف نمیدن، زیرا متعلق نمیشود علم به هیچ قضیه ای مگر بعد از علم به امتناع نقیض اون قضیه. مثل این که قول ما که میگیم اربع زوجون که خودش قضیه بدیهیست، همانا تمام می شود تصدیق به او و علم به او، علم تصدیق به یه همچین قضیه ای وقتی ما تام میشه که بدانیم کذب نقیزش رو، یعنی کذب قول نالیست الاربعة زوج. ولذا هر قضیه وقتی مبتنی شد بر این قضیه پس همه قضیه های اولی هن، ولی این اول الاوائل، این جلوتر از همه اونهاست، این اول همه اون اولیاته. ولذا نامیده شده قضیه امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، این قضیه که میگه اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محاله، این قضیه نامیده شده قضیه اول الاوائل، اول اولها، یعنی تو اولیاتی از همه جلوتره، برای اینکه همه اولیات هم به این مبتنیه، اقسام دیگر بدیهیات هم بدیه، همه نظریات هم بر این مبتنیه. این یه حکم نقیض این بود. و من احکام تناقض، و باز از احکام تناقض این است که لا یخرج عن حکم نقیض این شیء، البته این که خارج نمی شود از حکم نقیض این هیچ چیز، یعنی هر چیز رو شما بیارید یا باید تو این نقیض باشه یا تو اون، نمیشه خارج از این دوتا باشه. البته به طور قطع، برای اینکه همین الان گفتیم ارتفاع نقیض این محاله، نمیشه اون شی نه این نقیض برای صادق باشه نه اون نقیض، یعنی در مورد اون شی ارتفاع نقیض این شده باشه، خارج نمیشود از حکم نقیض این هیچ چیز. البته فکل شیء مفروض، یعنی هر چیزی رو شما فرض کنید در عالم، اما ان یسبق علیه زید یا لا زید، یا خود زیده یا لا زیده، نمیشه بگی نه زید است و نه لا زید، تنها زید و لا زید نیست، شما هر نقیزه اینو بیارید همینطوره. و کل شیء مفروض، باز هر چیزی که شما فرض کنید، اما ان یسبق علیه البیاض یا بیازه یا لا بیازه، نمیشه بگی که نه بیازه نه لا بیاز، نه یا بیازه و یا لا بیاز و هاکذا، یا قیام یا لا قیام و هر چی، یا وجود یا لا وجود، یا انسان یا لا انسان، یا حیوان یا لا حیوان، و همینطور شما برو. هر مفردی رو یه لا بر سرش در بیاد، نقیزش درست میشه. این نقیز که درست شد، شما بر هر چیزی که در نظر بگیری باید یا اولی صادق باشی یا دومی، یا جوهر باید صادق باشه یا لا جوهر، و همینطور. خب اگه اینه، اون حرف قبلی چی میشه که گفتیم در ماهیت هیچ یک از نقیزین مأخوذ نیست. و اما ما تقدم فی مرحله الماهیه، اما اون 53 در اول مرحله ماهیت، اون مرحله‌ای که بحث از احکام ماهیت میکرد، در صفحه اولش این بود، اونی که اونجا گذشت که ان النقیزین مرتفعان عن مرتبه ذات، نقیزین هر دو رفع میشوند از مرتبه ذات، یعنی در مرتبه ذات ماهیت نه وجود هست و نه عدم. اونجا استدلالش هم این بود، چون میگفتن ماهیت هم با وجود سازگاره هم با عدم، پس معلوم میشه وجود توش نیست. اگه وجود توش بود با عدم سازگار نبود، معلوم میشه عدم هم توش نیست، چون اگه عدم توش بود دیگه با وجود سازگار نبود. این که با هر دوش سازگاره معلومه خودش بیرنگه که با هر رنگی میجوشه و تناسب پیدا میکنه، توافق میکنه. این استدلال اونجا بود. خب اونجا پس گفت زین هر دو مرتفعن از مرتبه ذات، که قولنا که میگفتیم الانسان من حیث و انهو انسان، انسان از نظر خود ماهیت انسانیش که عبارت است از حیوان و ناطق، این لیس به موجود ولا لا موجود، نه موجود است و نه لا موجود، هم وجود ازش سلب میشه هم لا وجود که نقیزشه. خب پس سلب شد، با اینکه شما در اینجا دارید میگید که هیچ چیزی نیست که یکی از نقیزین برای او صادق نباشه، هر چی رو شما بیارید باید نقیز اول برای صادق باشه یا نقیز دوم. میگه و اما ما تقدم رو به رخ ما ای بخواید بکشید، فقط عرفته، در همون جام اشاره کردیم که ان ذالک لیس به حسب الحقیقه من ارتفاع نقیزین فی شی، اون نیست به حسب حقیقت از ارتفاع نقیزین، یعنی هیچ چیش با ارتفاع نقیزین نمیخوره، هیچیش داخل در ارتفاع نقیزین نیست، یعنی کاملا با ارتفاع نقیزین مباینه، در هیچ چیزی داخل نیست، در ارتفاع نقیزین از ارتفاع نقیزین نیست، یعنی هر جاشو شما حساب بکنی ارتفاع نقیزین نیست، بلکه معالهو بازگشت اون حرف ما تقدم ما الى خروج نقیزین معن ان مرتبت ذاتشه، بازیشت حرف ما به این بود که هر دو نقیز ها با هم خارجن از مرتبه ذاتشه، یعنی در ذاتشه اینه وجود هست و نه عدم، یعنی لیسه یو حد دل انسان، نمیشه حد و تعریف کرد انسان را به این که انهو ایوان و ناطقون موجود، وجود درش عقض بشه، و همینطور لا یو حد، نمیشه او را تعریف کرد به انهو حیوان و ناطقون معدوم، نه وجود در حد او مأخوذه و نه عدم، در حالی که نه وجود در او مأخوذه نه عدم، ولی به هر حال انسان یا موجوده یا معدوم به حمل شایع، یعنی به حمل اولی که ذاتیات شیء رو بیان می کند وجود تو انسان مأخوذ نیست، عدم هم مأخوذ نیست، چون نه وجود ذاتی انسانه تا به حمل اولی بشه بر او هم کرد، نه عدم ذاتی انسانه تا بشه عدم رو به حمل اولی بر او هم کرد، ولی به حمل شایع، یعنی وقتی انسان رو میخوای حساب بکنی که مصداق چی چیه، خب انسان اگه موجود شده پس میشه مصداق وجود، اگر وجود پیدا نکرده هنوز پس میشه مصداق عدم، از نظر مصداق یا مصداق وجوده یا مصداق عدم در هر حالی و در هر زمانی و در هر عصری و در هر لحاظی، ولی همینی که یا مصداق است برای موجود یا مصداق است برای معدومان، ولی در ذات خودش وجود و عدم هیچ کدوم مأخوذ نیست، دو تا حرف اون حرف با این حرف همدیگر رو نفی نمی کنن و منافاتی ندارن. و من احکامهی، و یکی دیگه از احکام تناقض این است که تحققهو فی القضایا مشروطن به سمان وحدات، تحقق تناقض در قضایا مشروط است به 8 وحدت، که معروفه که این خب برای شما شناخته شده است که منطق خوندید، مذکورتون فی کتب المنطق، و زاد علیها، اینه که ما گفتیم برای این یه جهتش بود که زیاد کرده است برون وحدات معروف صدر المتعلم وحدت حمل را، که پس بنابراین حالا دیگه در تناقض 9 وحدت شرط دان، یکیش هم وحدت حمله. وحدت حمل یعنی چه؟ یعنی به ان یکون الحمل فیهما جمیعا حملا اولیا، حمل ها باید یکی باشه، یعنی باشد حمل در دو قضیه هر دو حمل اولی تا تناقض محقق میشه. او فیهما معا حملا شایع، یا در هر دو باید حمل شایع باشه. من غیر اختلافن، وحدت باید داشته باشن، یعنی این، یعنی اختلاف نباید داشته باشن، نمیشه یکیش حملش اولی باشه یکیش حملش شایع باشه. وحدت در هم یعنی این که هم در هر دو یا باید اولی باشه یا در هر دو باید شایع باشه. خب فلا تناقضه، پس بنابراین اگر یکیش حملش اولی بود و قضیه دیگر حملش شایع بود، ولو این که همه شرایط دیگه تناقضو داره، تناقض محقق نمیشه. تناقضی نیست بین قولنا الجزئی و جزئیان که یک موجبه است ای مفهومه، و قولنا لیس الجزئی و بجزئین، این غلط عبارت، لیس الجزئی و بجزئین، اینم سالبه. موضوع یکی، محمول یکی، هیچ اختلافی از هیچ جهت با هم ندارن از اون 8 جهتی که گفته شده، فقط چون حمل یکی اولی سایه تناقضی بینشون نیست. دلیل این که تناقض نیست این که هر دو صادقن، الجزئی یا جزئیان، مفهوم جزئی همون مفهوم جزئی. خب مگه غیر این میشه باشه؟ هر چیزی مفهومش همون مفهوم خودشه، الانسان و انسانون، الحیوان و حیوانون، الجزئی و جزئیون، در همه حملهای اولی هم صادقه. اصلا حمل اولی که حمل ذات شی بر خودش باشه که معنا نداره، والا سلب شی از نفس میشه. الانسان و انسانون کاذب نمیتونه باشه. پس اینجا الجزئی و جزئیون به حمل اولی صادقه، یعنی مفهوم جزئی خودش هم مفهوم جزئیه. اگه خودش نباشه چی باشه؟ اگه میشه شی از خودش سلب بشه؟ پس این صادقه، مفهوم جزئی همون مفهوم جزئی، یعنی الجزئی و جزئیون مفهومن، جزئی جزئی از نظر مفهوم، یعنی همونی که در حمل اولی مورد نظره. و قولنا، قول دوم ما که لیس الجزئی و بجزئی، نیست جزئی جزئی، این جزئی جزئی نیست، اگه به حمل شایع بگی به حمل اولی بگی کاذبه، یعنی مفهوم جزئی نیست. خب چرا؟ مگه میشه جزئی مفهوم جزئی نباشه؟ به حمل اولی این قضیه کاذبه، ولی به حمل شایع صادقه. الجزئی یا لیس به جزئی، مفهوم جزئی مصداقی از جزئی نیست، چون در حمل شایع نظر به مصداقه. میخوایم بگیم موضوع مصداقی است از محمول، در سالبش هم میخوایم بگیم که موضوع مصداقی از محمول نیست. الانسان لیس به حجر یعنی چه؟ یعنی انسان مصداق حجر نیست. زیدون لیس به عادل یعنی چه؟ یعنی زید مصداق عادلان نی، چه این که در زیدون عادلان میخوایم بگیم زید مصداقی است از عادل، در حمله شایع نظر به مصداقه. خب اینجا لیس الجزئی و به جزئی، یعنی اینم صادقه، جزئی مصداقی از جزئی نی. برای چرا مصداقی از جزئی نی؟ برای اینکه جزئی قابل صدق است بر کثیرین، و جزئی یعنی اونی که قابل صدق بر کثیرین نیست. جزئی رو ما هم سر هم میکنیم بر زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و همه موجودات جزئی عالم رو میتونیم بگیم جزئیات. پس معلوم شه خود جزئی مصداقی از جزئی نیست. پس لیس الجزئی و به جزئیان ای مصداق از ذره مصداق. پس بنابراین هر دو قضیه شد صادق، تناقض بینشون نیست که هر دو صادقن، و مجبور که هر دو صادق نمیتونست بشه. خب چرا تناقض نیست با اینکه همه چیزش مثل همه؟ بله یه چیزش مثل هم نی، و اون حمله. چون وحدت هم نداره تناقض محقق نمیشه. پس در تناقض 9 تا وحدت باید باشه تا محقق بشه تناقض، اگه یکیشون نباشه تناقضی محقق نمیشه. فصل دهم فی تقابل الواحد. ولی السلام علیکم.